اولی صاحب استقلال بود، جنگ شهروندی شدت گرفت.
اگر رویدادهای 12-18 فوریه سال 1990 را مقدمه جنگ عنوان کنیم، یعنی آغاز یک بحران ناگوار، چرا تاجیکان نتوانستند از آینده بدتر از بهمن ماه خود پیشگیری کنند؟ و هم آیا می توان با کمال باور گفت که دو حادثه با فرق دو ساله در میان، یعنی بهمن ماه خونین و جنگ شهروندی، از هم تفاوتی زیاد دارند؟ یکی از فعالان اپوزیسیون، رئیس رادیو در حکومت مراسای ملی تاجیکستان محمد علی حیید این طور می گوید:
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهای بودن که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار می شدن و پی کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها می کردن. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت، حزب کمونیست، ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سنار در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
این عقیده را شخص تصدیق میکند که در آن سالها کارمند کمیته امنیت دولتی اتحاد شوروی در تاجیکستان بود. عبدالله نظروف پس از دو سال رویداد بهمن ماه به نشر مستقل چراغ روز تلفن کرد و گفت اطلاع و اسنادی دارد که به این حادثه ها روشنی میافکنند. وی آن وقت زیر اسم مستعار اظهار داشت که رویدادهای ماه فوریه سال 1990 را در تاجیکستان کمیته امنیتی دولتی شوروی تشکیل کرده است و در واقع رهبریت تاجیکستان از چنین حادثه آگاهی نداشت. او دیرتر راضی شد با اسم و صدای خودش این را بگوید:
برای نگاه داشتن نظام همون دوره چنین واقعهای خونین و خونبار را در دیگر مناطق، در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودند. چون که به ما معلوم است واقعه های تفلیس، واقعه های ینوری سال 1990 شهر باکو، واقعه های ماه ایونی سال 1990 در ویلنیوس که با دست خدمات های مخصوص نامبرزنه که سازمان داده بودند، در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود.
یکی از شرکت کنندگان فعال آن رویدادها سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریم میگوید در واقع آن حادثه ها یک هشدار به حکومت بودند، یک زمین لرزه ناگهانی و تکان دهنده که دریغ سبق نشدند راه نوی در پیش گرفته شود. در عوض این برعکس فاصله میان مردم و حکومت به مراتب وسیع‌تر شد و بدتر از همه داغ خون در میان افتاد.
بهمن ماه اثبات نمود که حکومت تاجیکستان آن وقته به داد مردم نمی رسد. در بهمن ماه حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی های خود خونی ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید.
کوتاهی حادثه این است که 11 فوریه گروهی از اهالی شهر دوشنبه، ترکیبش تا حالا نامعلوم، در یک نمایش اعتراضی طلب کرد به ارمنی های بازمانده زمین لرزه سپیتک در دوشنبه منزل داده نشود. ولی شهرداری بعدن گفت نقشه دادن منزل به ارمنی ها در میان نبوده است. گفتند که این یک آوازه و بهانه بود. معترضان تا روز دیگر مهلت دادند و پراکنده شدند. 12 فوریه وقتی آنها دوباره جمع آمدند، نمایندگان حکومت به نزد آنها دیر برآمده اند، در حالی برآمده اند که ازدحام خشمگین شده بود و دست به زورآوری می زد. حکومت از روسیه نیرو وارد کرد و از تیر حربیان بیش از 25 نفر به هلاکت رسید. 13 فوریه ده ها هزار نفر به کوچه ها برآمد و در مقابل دیوار زنده حربیان روس قرار گرفت.
Ну, я не понимаю по-ихнему.
Ну, чего они вот требуют, чего они хотят?
در حالی که شاهدان زیاد می گفتند جوانان از تیر سربازان کشته شده اند، حکومت می گفت تیراندازی از میان خود ازدحام صورت گرفته است، زیرا حربیان گویا تیرهای بی‌گلوله داشتند. قهار محکموف، رهبر وقتی تاجیکستان، بعد از 15 سال حادثه نیز در صحبت با نشریه آزیا پلوس گفت اصلا در میدان کسی کشته نشده است، بلکه کودکی را که در کوهسار به هلاکت رسیده است آورده اند و گفتند در شهر کشته شد. پس 24 یا 25 نفر دیگر چگونه کشته شدند؟
یک سوپای نه،
بعد از سه رهبر اول تاجیکستان زیر فشار مردم استعفای خود را اعلان کردند، ولی روز دیگر در جلسه وسیع فعالان حزب کمونیست از این رای خود گشتند. عقیده بسیاری ها این عقب نشینی رهبران با پیشنهاد و پشتیبانی مسکو به عمل آمد و از طرف رهبر حزب محکموف، رئیس پارلمان پلای و سروزیر حیویف یک اشتباه بالای اشتباه بود. یکی از رهگذران در روز 13 فوریه این طور گفته بود:
بهانه اساسی این ارمنی ها شده است، لیکن این اساس نه. اساسش این ناراضگی خلق درون است که ناراضی خلق درون است که رهبران ما کمتر وام می‌خوردند در نزد خلق. حال اراتور نیستند، در بین خلق برآمده، آنها را حبس کرده که با عموم صحبت کرده، فکری خلق را گرفتنشون نسبتاً کمتر. من مشاهده خودم، من همین را گفتیم که من این بیدادگری های من شکستنی تریزوی در من سوزنندن مگزین ها، این اغواگران، آنها بیشتر همون ایواگران دوزدان او بوشانه که بهانه کرده میتینگ رو بهانه کرده، آنها در دیگر جای عوض سر داده دیگر کارهای کرده.
پارلمان وقت تاجیکستان یک کمیسیون تأسیس داد تا رویدادها را تحقیق کند. با پیشنهاد نیروهای دموکراتی، دادستان جوان سفرعلی کنجاییف معاون رئیس این کمیسیون تعیین گردید. وی دیرتر گفت:
با عقیده من این چیزها البته یک گریشه معینی داشتند، یک شخصان تشکیل کننده داشتند، شخصان بنقشه گرفته داشتند و شخصان اجرا کننده داشتند.
جناب کنجاییف این سخنان را زمانی گفت که جنگ تاجیکستان به اوج خود رسیده، رویدادهای فوریه 90 را یک شوخی کودکانه نمودار میکرد. اما همصحبت ما آشکارا به مردمی به گفته خودش معین اشاره میکرد. ولی محمد علی حیید میگفت سببگار زوراوری نه مردم بلکه حکومت بود و نه حکومت جمهوری که به قول او اصلا صلاحیتی نداشت، بلکه حکومت در حال سکرات قرار داشته اتحادی شوروی.
یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود، حاجت با آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیتیا، از امنیت و از دیگر کارمندای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی‌ها آمدن ما را سرکوب کردند.
محمد ایاز نوجوانوف آن وقت وزیر کارهای داخلی بود و میگوید تشکیل کنندگان بی‌نظمی های سال 1990 به واسطه افراد خود در حکومت و حزب کمونیست از عناصر جنایی در کشور استفاده کرده اند.
یک دشاره کتای دیگر، دیگر کور دیگر دزدی میتونه، سیم دیگر کور تجاوز میکند، چهارم یکون چیز او باشه میکند، کمونو را مخصوص استفاده بردن. این هم ما هم میگم که همون جاسوس های بیرون هم بسیار استفاده بردن، بعد احمقی سستی تاجیکا را استفاده بردن.
و جناب کنجاییف میگوید کمیسیون کار خود را درست اجرا کرد، اما مقامات عدلیه نتوانستند از این یافته ها استفاده درست کنند.
فکر میکنم که مقامات تفتیشات همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست اون گناهگاران حقانی را معین کند و عدالت سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقتی ما بود.
ژورنالیست تاجیک و یکی از آسیب دیدگان رویدادهای فوریه 90 امام نظر خالنظر درباره کار این کمیسیون چنین گفته بود:
همون کمیسیه که با رهبری کنجاییف تشکیل شده بود، همون کمیسیه کار خوب کرد. در همونجا حقیقت پوره هم نباشد، 50-50 هست. اونجا ایبی محکمه هم گفت که حق نداشت که قیاد شبگردی و دیگه چیز اعلان کنند. پراندن آدم ها، مردن روی خطی آدم ها همش بود.
و خلاصه زیر موضوع را از سابق وکیل پارلمان تاجیکستان، بنیادگذار و رئیس سابق سازمان مردمی رستاخیز طاهر عبدالجبار میشنویم.
تا به حال تشکیل کننده های همین حادثه، سبب های اون، مقصد های اون تشکیل کننده ها و کارگردانان این حادثه آشکار نشده. هیئت حکومتی که تأسیس شده بود موضوع را پورا روشن نساخت. در جریان جلسه شورای عالی که گزارش اما کمیسیون بود، در اونجا تنها صفحه اولی گزارش خدا و صفحه آخرش خواندن، دیگه چیزی نخواندن.
نگاهی بود به رویدادهای فوریه سال 1990 که میان مردم با نام بهمن ماه خونین معروفند. این بررسی برای آن ضرور بود آیا ببینیم چه پیوند میان آن واقعه ها و جنگ سالهای 1992-97 تاجیکستان موجود است. وقت تاریخ نگاران از روزها و ماهها و سالهای گذشته صفحه ها و فصلها و بخشها می سازند، به شباهت های سپیرال تاریخ کم دقت می دهند. مثلا با آن که هم تأسیس اتحاد شوروی و هم فروپاشی آن هر دو برای تاجیکان جنگ های خونین داخلی آورد. سال 1922 سال تأسیس اتحاد شوروی خونین ترین سال جنگ باسمچی در تاجیکستان بود. آن هم بعد از یک پیروزی کوتاهی مخالفان روسهای شوروی در بخارای شرقی. در این جنگ هدف بلشویکان این بود که بخارای شرقی از مرز کشور نوی شوروی بیرون نماند. این خونریزی ها تا سال 1931 ادامه کرد. پژوهشگر قزاق سلطان اکیمبکوف می نویسد تاجیکستان در تمام دوره شوروی با سبب مرزهای مشترکش با افغانستان یک منطقه توجه مخصوص کرملین و بخشی از نظام امنیتی این اتحاد در جنوب بود و طور معلوم نزاهای مانند بهمن ماه اساسا در همین گونه منطقه های استراتژی به وقوع پیوستند. رئیس وقت پارلمان شوروی و یکی از سران تبادلات گکچپه آناتولی لوکیانوف نامه را با امضای میخائیل گورباچوف نشر کرده بود که در آن سناریوی حادثه های مولدوا شرح یافته است. اما برای خود تاجیکان رویدادهای بهمن ماه نه تنها اهمیت کشور را برای مسکو به این شکل مدهش روشن کرد، بلکه تا کجا از هم جدا بودن قشر و طبقه های جامعه تاجیک را برملا نشان داد. معلوم گشت دوره شوروی نه تنها این قلمرو را با تبر جراحی کرد تا جمهوری های دلخواه خود را به وجود دارد و از جمله تاجیکان را از بخارا و سمرقندشان جدا کند، بلکه با همان تبر پیوندهای جامعه را بریده قشر و صنف های نو ساخت تا در خوری خودش باشند. آنگونه که دانشمند آمریکایی ایرج بشیری میگوید.
به نظر من تاجیکان سوویتی پیگرد ساخت اجتماع جدیدی بودند برای چیزی که میگفتن انسان سوویتی. عده دیگه روشن فکران هستند که طبقه مخصوص به خود بودند. غیر از اینها تاجیکان ضد سوویتی بودند که از همان اوان کار با اجتماع سوویتی کاری نداشتند و خود را از این اجتماع کنار کشیدند و به جاهای دوردست رفتند و در اونجا البته مدارس خودشون رو همان طوری که بود برقرار کردند به صورت اسلامی. لباس و آداب و رسومشون همه اسلامی مونده بود.
بغیر از این تفاوت‌ها تاجیکان خود را باز به شهری و دهاتی، شمالی و جنوبی، روسگرا و ملیگرا نیز تقسیم کرده بودند. خودبینی مضافاتی رهبران اول کشور که اساساً از یک محل یعنی خوجند شمالی کشور بودند، سبب رشد نابرابری منطقه‌ها و اعتراض باطنی سرآمدان سیاسی جنوب کشور شده بود. پژوهشگر آمریکایی نایب پرزیدنت اینستیتوت بین المللی مکالمه دوامدار رندا سلیم میگوید فروپاشی اتحاد شوروی شرایط ظهور این اختلاف ها را به میان آورد.
In my opinion, the main causes of the civil war in Tajikistan was a way to renegotiate the formula.
به عقیده من سبب اصلی جنگ شهروندی در تاجیکستان راهی بازنگری فرمول بندی تقسیم قدرت در بین منطقه ها بود. به فکرم ستاتوس کوای کهنه و حالت کهنه قدرتمندی سیاسی و اقتصادی یک منطقه به مقابل منطقه های دیگر اکنون دیگر قابل قبول نبود. به عقیده من این یک انقلاب بود تحت فشار دموکراسی منطقه های گوناگون که خود را حل کنندگان یک مکالمه تقسیم نو قدرت در کشور می شماریدند.
ولی خاورشناس فرانسوی الیویر روا که به حیث نخستین نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان جنگ زده خدمت کرده است، سببهای جنگ را یک چندگانه واحد می نامد و می گوید
من فکر می کنم که چند سبب وجود داشتند. یکی سبب مخالفت اکثریت مردم با سیستم سوویتی و کمونیستی که مردم میخوان بیشتر آزادی. سبب دوم ملیتگرایی تاجیکی و سبب سوم مذهب اسلام. من فکر میکنم که این سه سبب یکجا شدند و به این خاطر اپوزیسیا تشکیل شد زاید کمونیست ها. اما یک مسئله دیگر بود این محل گرایی که مخالفت مثلا مردم کولا و مردم غارم چیزی که سیاسی نبود در ابتدا یک پدیده سیاسی شد در مهر زمان.
پژوهشگر تاجیک زمیره یوسف جانوور در رساله‌ای که دانشگاه نوتردام از او نشر کرده است می‌نویسد فروپاشی اتحاد شوروی نشان داد که جامعه ظاهراً یکپارچه تاجیک در عمق تفریقه‌های مختلف قرار داشته است، ولی رهبران کشور مسئول بودند از رسیدن این اختلافات به مرزهای خطرناک جلوگیری کنند.
По сравнению с другими центральноазиатскими странами можно видеть, что наше руководство не смогло именно.
Да, слава Богу, куматхои дигари осиои маркази раҳбарияти кишвари мо заъф нишон дод ва натавонист ҳокимиятро нигоҳ дорад. Ва метавонид ки дар Тоҷикистон он вақт як холигоҳи қудрат пайдо шуд. Ин вакуум рақобатҳоро тезу тунд кард, аммо ин ягона сабаб набуд. Мушкилоти иҷтимоӣ, рақобатҳои минтақавӣ ва ҳатто сабабҳои таърихӣ ба монанди аз Тоҷикистон بیرون موندن مرکزهای سیاسی و مدنی تاجیکان و غیره نیز بودند. مشکل این بود که همه این در یک وقت معین اتفاق افتاد و دخالت کشورهای همسایه نیز بود که به نتیجه نزاع منفعت‌دار بودند و طرفهای معینی را در این جنگ پشتیبانی کردند.
مایکل دویل از دانشگاه کولومبیا و نیکولاس سامبانیس از دانشگاه ییل ایالات متحده در کتاب خود جنگاوری و صلح‌آفرینی 151 نزاع مسلحانه جهان را تحلیل کرده نوشتند که جنگ عمدتاً به سه علت امکان پذیر می شود. نخست رهبران بد، دوم همسایگان بد و سوم تأثیر بیرونی بد. منظور از تأثیر بد خارجی به نوشته آنها برخورد منفی دولت‌های همسایه و قدرت‌های بزرگ است. از آنچه کارشناسان ما لحظه پیش گفتند و هم از یاد بودی رویدادهای ماه فوریه سال 1990 می‌بینیم که در تاجیکستان هر سه عامل به شکل برجسته وجود داشتند. اما خود شرکت کنندگان نزاع به چه عقیده بودند و مبارزه خود را چگونه شرح می‌دادند؟ پارچه‌ای از سخنان سنگک سفروف رئیس جبهه خلقی تاجیکستان، مردی با سابقه 23 ساله محبس و سخنان در روبروی وکیلان پارلمان تاجیکستان در اجلاسیه خوجند.
ما از اول تا آخر برای کنستیتوسیا، برای حق و حقوق دولت که خلق انتخاب کرده بود، نه اینکه برقرار کردن اسلام، برادران یک هر یک کس باید فکر کند مملکت اسلامی با کی لازم است. اگر ما همه آدمایی که متخصصن زده از ریسپوبلیکا های کنیم با درغه کنیم که شما برآمده روید، با کی اینا مملکت اسلامی میخواهن ساختن؟ اگر بیاد داشته باشید رفیق دوستوف انا همیز شتگین، شما در میدان آزادی از دوتا کارسپاندنت از ایران گریزندهایی که از ایران در فرانسه بودن در میدان کاسیتشون را گرفته آورده با همراهی پریزیدنت سفرعلی کنجایف همینجا بمید. بسیار برادرها گوش کردن برآمد قاضی کلام که ما در تاجیکستان ریسپوبلیکای اسلامی میسازیم، لکن من همین دو ولایت، ولایت لنین‌آباد و ولایت کولوب، اینا از سن 3 سالگی در خون اینا اراره شدگی ایش بی کمونیست‌ها هست. برای همین ما باید که اینا را تا 3 سالش نابود کنیم.
سنگک سفاروف اعلامیه‌های مطبوعاتی حاج اکبر توراجان‌زاده را که می گفت بنیاد جمهوری اسلامی در تاجیکستان در 50-60 سال نزدیک ناممکن است نادیده گرفت. ضمن این توراجان‌زاده با مؤسسان حزب نهضت اسلامی اختلاف نظر داشت. اما سید عبدالله نوری دیرتر در یک مصاحبه‌اش این طور گفته بود:
آشکارا اعلام می‌کنم که من همچون یک روحانی، همچون یک مسلمان، مبارزه نهضت اسلامی تاجیکستان فقط و فقط برای پیاده کردن یک حکومت عدل الهی در تاجیکستان است، چون مردم تاجیکستان هم زیاده از 90% همه مسلمان هستند، عقیده دارند. رژیم دموکراسی که میخواهند باید همین اسلام باشد، چون حکومت موافق طبع خواهش مردم. اگر طبیعت مردم، خواهش مردم تاجیکستان را ما در نظر بگیریم، اونها مسلمان هستند، میخواهند که در یک محیط اسلامی زندگی کنند. ولیکن بعد تعلیمات 70 ساله رژیم کمونیستی، مردم هیچ باور نمیکنند که اسلام میتواند که حاکم باشد و اسلام میتواند که مردم را از لحاظ اقتصادی بی‌نیاز بگرداند، لااقل از لحاظ اقتصادی.
عبدالمجید دوستیف، یکی از سران هیئت دولت در مذاکرات صلح، در حالی که تاثیر بیرونه را به نزاع تاجیکستان رد نمی کرد، می گفت برای آن که این تاثیر کارا باشد شرایط معین ضرور است.
ما بسیار وقت صحبت میکنیم چرا دولت های مسلمانی نقطه های گرم در دنیا، و بسیار وقت به من اعتراض کرده میگویند که ما را جنگ میندازند، و من و شما باید سر او قضاوت کنیم که چرا محض ما را میتوانند جنگ انداختند. آیا در ضمیر ما یگان حس جدایی بوده است که دشمنان ما را استفاده میبرند؟ اگر یک جایه همین مصیبتایی که از سر ملت ما گذشت، از سال گویم 90 سر کرده تا امروز همین چشم ما را نکشایه، پس ما حق همچون ملت و همچون دولت صاحب دولت باقیمانی نداریم.
سابق رهبر اداره مسلمانان تاجیکستان و رئیس هیئت اپوزیسیون در گفتشونید صلح حاج اکبر تورجانزاده میگوید واقعا مفهوم استقلالیت تاجیکستان محک معین کننده طرف ها بود و کشورهایی که سلاح و مهمات داده بودند خواست های خود را داشتند.
از این خاطر هم فرانت خلقی با بیرقی زیر پرچمی سرخ می جنگید، برای برقرار کردن اتفاق سویتی می جنگید. اصلا اونها ضد استقلالیت تاجیکستان بودن. من حیران هستم که چرا امروز اینا رو همه فراموش میکنن. همون کادرهای فیلم های حجتی همون زمانه رو بینن، همه بیرقی سرخ داشتن، گفتن ما SSR رو برقرار میکنیم. و اون قشر جوانهایی که با نام اپوزیسیون متهم شده بودن، این همونهایی بودن که بیدار بودن، خودشناس بودن، خودشناسی ملی داشتن، خودشناسی دینی داشتن، میخوان احیای فرهنگ ملی و احیای فرهنگ دینی شون در سرشون همین هواها بود.
و رو آوریم به شهروندان عادی که آیا نظر آنها درباره انگیزه های جنگ تاجیکستان چیست؟
دو متو قضی همدیگر رو فرق میکردن، متوی سفید و متوی سرخ در سر میموندن و زیدی همدیگری دشمنی.
بعضی ها فکر میکنن که گروه های مخصوص بود اومد جنگ تحمیل کرد. من فکر میکنم که عیب خود ما بود، عیب معرفت ما بود، به فرهنگی خود ما بود، ندانستن قدر وطنداری بود، و همه این عامل ها در یک جایگی شاید سببگاری آن شد که ما خانه خودمون اداره کرده نتوانستیم و جنگ سر شد. من فکر میکنم که برادران روس ما برای در تاجیکستان زمینه جنگ مهیا کردن هم یک نوع خدمت کردین، و دیگر دوستان ما در ناخونک در اینجا خدمت کردین.
نمیدونم این بخالم که همیشه آدمون که یک کسا گفش به گوش کرن، همین فکر میگون که روسو فناتیک بوده. من همین یک کس گف زند همون روحش کتی میرن. من همین بسوادی، من همین نخوندگی یک وای که همین روح به میرنده، همین یک تا گف زنی، یک کس اگر گف زند، اگر همین آدم گف زند که همین خیلی روح کتی شما وای میکنی تو گودگر همونو میرن اپشت همون آدم.
یعنی سبب این همگان میدانن که وقتی که اتحاد شوروی شد، همه دولت ها با یک بمبست اقتصادی اجتماعی دوچار آمدن، و خصوصا تاجیکستان. در این دوره در تاجیکستان بسیار حزب‌های سیاسی بودند که همه اون حزب ها یک مقصد داشتن، به دست آوردن حاکمیت دولت. ما از امین به جنگ گرجدانی آورده رسان.
نظر برخی از شهروندان عادی تاجیکستان، شاید به همین سبب زمانی که سازشنامه صلح در مسکو به امضا رسید، تبریک ها به عنوان طرف های تاجیک یک اندازه احتیاط کارانه بودند. می گفتند اگر حتی صلح به دست آید هم فرصت درازی را خواهد خواست، زیرا شماره زیاد قربانیان سبب زیادگی کین و عداوت است و قبول مفکوره تضادآمیز همدیگر از آن مشکل تر. ثانیاً خرابی های زیاد جنگ یک جا با بحران شدید اقتصادی و اجتماعی شرایط معتدل زندگی را اکنون دست نارس کرده بود، و قدرت های بیرونه تنها در حال این صلح را خلل‌دار نخواهند کرد که استاتوس کوو به منفعتشان باقی بماند. پایان فصل دوم از سلسله فقط به خاطر صلح، برنامه بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلحی تاجیکستان. در بخش بعدی تلاش‌های رسمی و غیر رسمی آغاز گفتگو شنید، از نهضت تا اتحاد، نخستین ملاقات روبرو.
شادمانه اندر آغوشی زمان، آنچنان خوشنام باید زیستن.